دادن، یعنی انگار تأثیری آنچنان در وضعیت این حرکت بر جای نگذاشته بود. یه حمله هم یکی دو ماه پیش در بغداد رخ داد، البته اون یه مقداری شدیدتر بود، انتحاری هم بود.
بله،
چون حمله تأخیر انتحاری نبود طبق گزارش هایی که منابع امنیتی عراق دادن. اما عرض کردم اگر اینها مستمر باشه و حجمش هم بیشتر باشه، به هر حال جای نگرانی داره، حالا هم برای خود عراقی ها و هم آثاری که مترتب هست در سطح خارج عراق و در سطح منطقه. اما تلاش دولت عراق این هست که اون اشراف امنیتی و اطلاعاتی خودش را همچنان توسعه بده، به ویژه در اماکن حساس مثل بغداد، چون اینها یک انتخابات زودهنگامی هم دارن در مهر ماه 1400 در سال آینده. لذا تلاش دولت و اهتمامش این است که حتما وضعیت امنیتی عراق به یک وضعیت پایدار و مطلوبی برسه و تلاش میکنن که مقابله کنن با هر گونه حملات و ناامنی‌های تروریستی از این دستی که حالا دیشب در کاظمین اتفاق افتاد.
بله آقای شهیدی، از نگاه شما به حال ظرفیت‌های دولت عراق برای مقابله با ناامنی‌ها در این کشور چگونه هست، با توجه به اینکه بالاخره ما از سال 2003 تا الان شاهد یک روند مستمر ناامنی در عراق بودیم؟ خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید.
بله، ببینید، روند ناامنی‌ها از اون زمانی که القاعده ظهور کرد و بعد هم داعش در این کشور پیدا شد یک روند صعودی بود، اما بعد از شکست داعش و سقوط خلافت داعش طی این 3-4 سال اخیر ما شاهد یک امنیت و آرامش نسبی در کشور هستیم. این نشون میده که دستگاه های امنیتی و دولت و دستگاه های زیرفت، حالا به ویژه هشت و شعبی در اون مناطقی که مأمور هستن در مقابله با عناصر تروریستی داعش، اینا خوب مأموریت خودشون دارن انجام میدن. خود دولت آقای کاظمی هم اشراف کافی را داره، چون ایشون هم قبلا مسئول دستگاه اطلاعات عراق هم بوده، یعنی تجربه و سابقه این کار را هم داره. لذا با توجه به این روند نزولی که الان مشاهد هستیم در عراق، به نظر میاد که عراقی‌ها دارن میرن بیشتر به سمت ثبات و آرامش و امنیت بیشتر، مگر اینکه همونطور که عرض کردم یک اتفاقات جدیدی بیفته و حجم ناامنی‌ها و عملیات تروریستی افزایش پیدا کنه، اونجا خب اصلا جای نگرانی خواهد بود.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب شهیدی، با شما خداحافظی میکنم. شب شما بخیر.
خدا نگهدار.
خداحافظ. از آن شنونده نگاهی داشتیم به حمله تروریستی به زائران حرم امام کاظم علیه السلام در عراق. آقای فرزان شهیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه. ده و 33 دقیقه و بخش دیگری از گفتگوهای برنامه.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی در خصوص تعلل دولت برای یکسانسازی حقوق بازنشسته می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر جعفر قادری از اعضای کمیسیون برنامه بودجه مجلس در این بخش با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر، ظاهرا موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان یکی از وجوه اختلافات دولت و مجلس هست. بفرمایید که الان آخرین وضعیت به حال موضوع یکسانسازی حقوق بازنشسته چگونه است، با توجه که در فصل به حال بررسی بودجه هم در مجلس قرار داریم؟
خب استعذار دارید که ما بازنشستگانی که داریم در صندوق تامین اجتماعی هستن و صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری. صندوق‌های دیگری هستن که خب دولت نسبت به اونها تعهدی نداره، صندوق‌های مثل صندوق بانک‌ها، صندوق بازنشستگی نفت یا صندوق دیگری که مراوداتی نوعا با دولت ندارن و خودشون به صورت مستقل منابعشون رو مدیریت بکنن و در قد اضافاتی که هر سال هم انجام میشه اونا بر مبنای دارایی خودشون همونه تعیین تکلیف میکنن. ولی در صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری که فقط بخش قابل توجه از پرداختی‌هاش رو دولت پرداخت میکنه، یا تامین اجتماعی که مطالباتی رو از دولت داره و درسته که دولت فینانسه عملا نقشی در تعیین حقوق و مزایای بازنشستگان نداره، ولی بخش قابل توجهی از منابعی که تامین اجتماعی برای حقوق بازنشستگان مورد استفاده قرار میده از محل مطالباتی است که از دولت داره و دولت باید به موقع مطالبات تامین اجتماعی رو پرداخت بکنه تا این امکان برای تامین اجتماعی فراهم بشه که بتونه متناسب با نرخ تورم تعدیلاتی رو و همینطور متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین تعدیل‌های رو انجام بده. اتفاقی که در طول سال‌های گذشته افتاد، خب با توجه به تورمی که در کشور داشتیم، دولت در چند نوبت حقوق شاغلین رو ترمیم کرد ولی حقوق بازنشستگان به اون شکل ترمیم نشده. این مطالبه از نهایی بازنشستگان وجود داشت و به هر حال بحث مجلس هم این بود که به استناد تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم عملا دولت هم تکلیف داره که بین شاغلین در دستگاه‌های مختلف یک دقیقه تناسبی رو برقرار کنه و اختلاف حقوق‌ها با پست‌ها و جایگاه‌های مشابه نباید بیشتر از 20% باشه و هم منطق و تدبیر و عقل ایجاب میکنه که بین شاغلین و بازنشستگان تفاوت آنچنانی وجود نداشته باشه. خب این مطلب کمتر مورد توجه قرار گرفته بود که خب توی بر جریان بررسی بودجه از محل 150,000 میلیارد تومانی که دیده شده بود که در ابتدا 90,000 میلیارد تومان بود و اومد توی مجلس و این عدد به 150,000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، حدود 89,000 میلیارد تومانش به پلان رد دیون با هدف همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با شاغلین به تامین اجتماعی پرداخت شد و بخش باقی ماندهش هم برای مواردی از جمله همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلین مورد استفاده قرار میگیره و یه بخش هم برای بحث رتبه بندی معلمان و همینطور بعضی از موارد و موضوع دیگری که توی بند باب تبصره 2
بله
دیده شد.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر قادری. خب یک دو دقیقه فکر کنم فرصت داریم، حالا یک دو سوال من با شما مطرح کنم. الان آقای دکتر وضعیت لایحه بودجه چگونه است؟ تا آخر در واقع فرصت باقی مانده تا پایان سال بررسی لایحه بودجه به اتمام میرسه؟
من فکر کنم که شورای نگهبان اگر بتونه ظرف فردا و نهایتا شنبه بتونه بررسی لایحه بودجه رو به اتمام برسونه، زارنه بخش هایی رو بررسی کرده و ایرادات و اشکالاتی که وجود داشته رو به بعضی از تبصره ها منعکس کرده.
بله.
و بنای مجلس هم ظاهرا برای اینکه شنبه کمیسیون تلفیق داشته باشه و انشالله بتون در جلسه یک شنبه، اگر نیازی بود سه شنبه و چهار شنبه هم بتونه بقیه ایرادات شورای نگهبان رو برطرف بکنه و تا قبل از پایان سال بودجه رو به دولت ابلاغ بکنه. ولی اگر شورای نگهبان به موقع ایرادات رو منعکس نکنه، ممکنه ناچار بشیم که 1/12 رو به دولت ابلاغ کنیم تا در اوایل سال آینده مشکل حل بشه.
انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب قادری. با شما خداحافظی میکنم. شب شما بخیر باشه.
شب شما بخیر.
خدا نگهدارت. از آن شنونده نگاهی داشتیم به تحلیل دولت برای یکسان‌سازی حقوق بازنشسته ها، آقای دکتر جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در این بخش با ما همراه. شما از آن شنونده میتونید در طریق سامانه فرمکی 301035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید. سامانه 162 رابطه عمومی رسانه ملی هم دیگر پل ارتباطی ما با شما از آن شنونده است. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای گوشی تلفن همراهتون هم میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو رو هم از این طریق بشنوید. خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگوی میخواییم در مورد روابط اقتصادی تهران و دمشق صحبت بکنیم. خب سوریه بعد از چند سال درگیری با گروه‌های مختلف تروریستی در مسیر ثبات و آرامش قدم برداشته. خب و در دوره جدید به حال موضوع بازسازی و در واقع تأمین ظرفیت‌های اقتصادی مورد توجه قرار میگیره که در این رهگذر نقش ایران میتونه قابل توجه باشه. این موضوع بیشتر می‌خوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
خواهش می‌کنم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای عسکری، مشتاق شنیدن صدای شما.
سلامت باشید. ما هم بعد از یه دوره طولانی تقریباً آقای دکتر باز صدای گرم شما رو می‌شنویم و اون توضیحات آلمانی که همیشه شما به حال به ما و عزیزان شنونده ارائه می‌کنید.
محبت در خدمتون هستم در ارتباط با این موضوعی که بهش اشاره کردید.
بله.
خب شنوندگان محترم، ما استحضار دارن که ایران در حال حاضر با توجه به ظرفیت مازاد تولید بنزین که داره و توان صادرات هم فرآورده‌های هیدروکربونی و همینطور توان صادرات خدمات فنی مهندسی،
بله،
که البته من در یکی از گزارشات خودم در کنگره نفت و نیرو هم بهش اشاره کردم که ما توان صادرات خدمات فنی مهندسی مون الان از یه ظرفیت بسیار بالایی برخورداره که اگر که ما این رو بیاریم در حقیقت تقویم به منابع پولی بخوایم بکنیم، ارزش اقتصادیش بیش از 10 تا 12 میلیارد دلار در سال میتونه باشه.
این رقم قابل توجهی هم هست.
بله، رعای اصلی رقم خیلی بالاییه.
بله.
از طرفی ما یه توان خدمات فنی مهندسی دیگه پیدا کردیم در بازسازی پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و علل اصول اون چه که در فرایند مواد هیدروکربونی مورد بهره برداری قرار میگیره و به نظر من این شرایطی که الان پیش اومده به قول معروف یک بازی بربر هست بین ایران و سوریه که ما هم میتونیم مشکل تأمین فرآورده‌های نفتی این کشور رو با بازسازی پالایشگاه‌ها انجام بدیم، هم این که در یه مقطعی میتونیم از ظرفیت مازاد صادراتی خودمون استفاده بکنیم و منابع مالی به دست بیاریم.
بله.
به هر حال با توجه به شرایطی که خب به هر حال هم مسئله تحریم در سوریه هم داره یک بازی میکنه که خب در سال گذشته 2019 در حقیقت یا 2020 که دیگه شدت گرفت شروع شد، اوضاع معیشتی مردم سوریه قدری سخت شد. یک گزارشی رو من چند پیش میخوندم راجع به این شرایط معیشتی مردم سوریه که این که اینها در اثر این تحریم هایی که بهشون تحمیل شده و محدودیت هایی هم که در بازسازی پالایشگاهشون پیش اومده، خرید فرآورده های نفتی باعث کاهش دسترسی و مردم شده و افزایش قیمت بنزین و به هر حال این شرایطی که در سوریه هست یه چیزی حدود بین 4.5 تا 5 میلیون لیتر اینها تقاضای روزانه خرید بنزین دارن که اون چیزی که الان داره توزیع میشه 1/3 میشه.
بله.
یعنی مثلا فرض فرمایید حدود 1.5 میلیون. خب حالا اینا یه کمبود بین 3 تا 3.5 میلیون لیتر دارن که ما میتونیم این رو از محل مازاد ظرفیت تولید بنزین خودمون که افتضاح دارید شنوندگان محترم هم در جریان هستن که با توجه به راه اندازی ترین چهارم پالایشگاه ستاره خلیج فارس و افزایش ظرفیت تولیدی ما، خب ما ظرفیتمون بین کفش 25 و سقفش تا 45 میلیون لیتر ما مازاد تولید بنزین داریم.
بله.
که خب داریم صادرات میکنیم به کشورهای همسایه. خب یه بخشش هم میتونیم با توجه به نیاز یه چیز حدود مثلا روزانه اگر میانگین همون 3 میلیون لیتر رو بگیریم کسری بهشون بدیم، مشکل اونها عرض بکنم خدمتتون که حل میشه. و اون بحث حالا تحریم خرید و فروش فرآورده‌های نفتی هم که در سوریه مطرح هست اونم بهشون کمک میکنه که ما بتونیم این ظرفیت تقاضای روزانه شون، البته خودشون یه گزارشی رو من دیروز میخوندم که اونا خودشون تقاضای 4 تا 5 میلیون لیتر بنزین رو کردن.
بله.
ولی بر اساس گزارشاتی که خود دولت سوریه داده گفته که ما اگر 3 میلیون لیتر بتونه ایران به ما کمک بکنه، ما میتونیم این توازن رو برقرار بکنیم. به هر حال قبل از این شرایط جنگی که تو سوریه به وجود اومد، خب استعداد دارید پالایشگاه‌هایی که در سوریه هستن، دو تا پالایشگاه معروف داره، یکی حماس از یکی هم بانیاسه که جزء پالایشگاه‌های خوب سوریه بود که تامین سوخت مورد نیاز رو می‌کرد و ظرفیت روزانه شون هم یه چیزی حدود بین مثلا 120,000 تا 150,000 بشکه در روز بود و رقمی بود که میتونست تامین نیاز اونها رو بکنه.
بله.
ولی به هر حال با توجه به صحبت‌هایی هم که این روزا بین وزارت نفت ایران و همینطور وزیر نفت سوریه گفتگوها و صحبت شد، در شرف امضا و مبادله قراردادی هستن برای تامین بنزین و همینطور البته من خاطرم فراموش کردم عرض کنم خدمتتون های عسکری، گازوئیل هم اضافه شده.
درسته
که ما یه قدری گازوئیل رو ازم بوزتون قبلا داده بودیم، حالا اون گازوئیل هم اونها عرض بکنم مورد تقاضاشونه، یه بخش خیلی محدودی رو کشور سوریه بهشون داد که البته در شرف امضای یه مبادله نامه، یک مبادله، یک قراردادی هستن با هم دیگه، توافق نامه هستن که مثلا در طول یک سال آینده روسیه هم بیاد کمک بکنه، گازوئیلشون رو تامین کنه، ما هم بیایم بنزینشون رو تامین بکنیم و عملا این بازی رو در حقیقت بازی برد رو بین دو تا کشور فراهم سازی بکنیم. به طور کلی میتونیم بگیم که برای ایران کشورهای همسایه‌مون اولین اولویت هستن و کشورهای دوستمون که نزدیک ما هستن، سوریه هم همینطوره دیگه، نزدیک ما هست. ما میتونیم از این افزایش ظرفیت تولید منابع هیدروکربونیمون که خب استعداد دارید که آیه از کریم ما 9 تا فراورده هیدروکربونی داریم که مازاد داریم،
درسته.
خب که یکیش بنزین و حالا گازوئیل و از بکنم نفت کوره و نفت سفید و همینجور ادامه پیدا، ما از این ظرفیت خوبمون که الان مازاد داریم میتونیم به کشورهای متقاضیمون بدیم و خدمت شما از بکنم، هم برای ما ارزابری داره، هم اینکه ظرفیت بالقوه و بالفعل پالایشگاه خودمون میتونیم عرض کنم خدمتتون استفاده بکنیم و به هر حال بحرانی هم که در سوریه به وجود اومده کمک میکنه به اونها، به هر حال کشور برادر و مسلمانی هستن که خب ما خیلی کمک های زیادی رو به این کشور در سالهای مختلف کردیم و الان با توجه به این ظرفیتی که برای ما به وجود اومده،
بله،
میشه ما وارد بشیم. البته یه گزارشی رو بانک جهانی داده بود که حالا البته نمیدونم از حوصله برنامه شما شاید خارج بشه، که خساراتی که آسیب‌هایی که وارد شده به کشور سوریه در بخش منابع انرژی،
بله،
خب رقم بالاست، یعنی رقم رو بالای 100 میلیارد دلار برآورد کرده.
درسته.
که حالا تو بخش هم تجهیزاتش هم تو بخش خدمات فنی مهندسیش با توجه به ظرفیت بالایی که ما در ایران داریم، ما میتونیم در حقیقت این امکان رو فراهم بکنیم که بتونیم نسبت به بازسازی پالایشگاه ها و در حقیقت انبارها و تجهیزات و خطوط ارتباطیشون، خطوط جابجایی، میتونیم ازش استفاده بکنیم و حداقل از روکم خدمتون در فاز اول برآورد کردیم که ما میتونیم با یه قرارداد 3 میلیارد دلاری کوچیک میتونیم شروع بکنیم و این دوتا پالایشگاه که بهش اشاره کردم ما همکاری بکنیم و این خودش خیلی کمک میکنه، یعنی همین پالایشگاه عرض بکنم اولیه رو اگر راه اندازی بکنیم یه ظرفیت حدود مثلا 100,000 بشکه‌ای داره که ما میتونیم اینو به 3 یا 4 فاز تقسیم بکنیم، هر مرحله مثلا 25,000 بشکه به ظرفیت تولیدش اضافه بکنیم که از چاهای خود نفت سوریه که تو منطقه شمال سوریه هستش ازش استفاده بکنن و اونا خب شروع میکنن به تولید مواد از بکنم سوختیشون من جمله مثل بنزین و گازوئیل و بعد یواش یواش خب این میتونه فراهم بشه.
بله.
قراردادها رو هم بیشتر ما در قالب قراردادهای بی او تی.
بله. ما یک دقیقه دکتر فرصت داریم.
بله. ببینید ما میتونیم قراردادهامون رو در قالب BOT که در جریان هستن شنوندگان محترم هم میدونن، یعنی شامل ساخت، بهره برداری و انتقال. میتونیم حصه رو با دریافت سهمی از فروش فرآورده ها و سرمایه گذاری ها این کار رو انجام بدیم که میتونه برای اقتصاد ملی ایران، عرض بکنم خدمتتون، در صادرات خدمات فنی مهندسی و ساخت و ساز میتونه برای ما کمک بشه. یه ابزاری هست برای سرمایه گذاری خارجی ایران انشاءالله در توسعه اقتصاد و تجارت خارجیمون که میتونیم باعث ارتقاء سطحمون بشه
انشاءالله. خیلی متشکرم، مثل همیشه از صحبت‌های آلمانی جناب علی آقای دکتر پیدار استفاده کردیم. برای جناب علی روز توفیق دارم.
سپاسگزارم از محبتتون. انشاءالله که موفق و پیروز باشید.
سلامت باشید، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خداحافظ. از آن شنونده نگاهی داشتیم به ظرفیت‌های در واقع صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به سوریه و کمک به بازسازی این کشور. آقای دکتر رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، در این بخش با ما همراه بودند.
دنیا بدون خطرگی.
خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، آخرین بخش گفتگوی ما اختصاص داره به تشییع جنایت رژیم صهیونیستی در کرانه باختری. دکتر مصلح زاده از سفرهای پیشین ایران در اردن در این بخش با ما همراه هستند. جناب مصلح زاده سلام بر شما، شب بخیر.
من سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکر آقای مصلح زاده. خب آخرین خبرها نشون میده که در یورش گسترده نظامی صهیونیستی به مناطق مختلف در کرانه باختری چندین فلسطینی زخمی و تنی چند هم بازداشت شدن. این حملات رو با چه روی کردی میشه تحلیل کرد و از نگاه شما اگه بخوام یه مقداری کلانتر به موضوع نگاه بکنیم، بعد از روی کار آمدن بایدن در کاخ سفید به حال یه سری نگرانی هایی هم در بین مقامات تل آویو ایجاد شده که به حال سیاست های حمایتی آمریکا به شدت دوره ترامپ پیگیری نشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من البته فکر نمی کنم که تحول ترامپ به بایدن تحول مهمی باشه. اینکه شما سوال میکنید چرا این اقدام صورت گرفته، اگر از من در حقیقت سوال بپرسید میگم که اینکه کمه.
بله.
خاطر اینکه اصلا صهیونیست ها به صورت ژنتیک آدم کشی و تجاوز، شکنجه برای اینکه افراد خونه‌هاشون رو رها کنن برن، این اصلا به صورت ژنتیک صهیونیست ها تو این 100 ساله اخیر خیلی آشکار بوده. اینکه حالا چند نفر بازداشت کنن و چند نفر رو یعنی اسیر کنن یا چند نفر رو زخمی کنن، به نظر من برای صهیونیست ها خیلی خیلی کمه.
بله.
به دلیل اینکه شما مثلا تاریخ 100 ساله فلسطین رو نگاه کنید، 70 سال یعنی نه یک سال و دو سال و 70 سال صهیونیست ها کارشون این بوده که مثلا تو دیره یاسین مردم منطقه رو جمع میکردن تو میدان که مثلا بهشون بگن که ما کارتون داریم، بعد که همه جمع میکنن همه مثلا به رگبار.
بله.
نه این که دستگیر کنن یا اسیر کنن یا زخمی کنن، میبسن به رگبار از بالای ساختمان های میدان و همه رو میکشتن.
درسته.
اگه بخواییم صهیونیست رو بشناسین اینجاست تو دیر یاسین، تو ده ها شهر و فاقعه دیگه. به همین دلیل من میگم این کاری که الان شما ذکر میکنین که چیز زیادی نیست، خیلی کم بر صهیونیست. اما چون ما اون 70 سال گذشته رو متاسفانه فراموش کردیم، 30 سال اخیر یعنی 100 سال، 30 سالش رو یه چهره دیگه ای صهیونیست خوش نشون دادن.
بله.
چهره ای که خواهان گفتگو و صلح و اینا، یعنی بعد از اون 70 سال جنایت استراتژیشون تغییر کرد که گفتگو و صلح. خب البته این استراتژی اسمش بود گفتگو و صلح، ولی در حقیقت استراتژی فریب بود، به این خاطر که الان دقیقا 27 سال از آغاز گفتگوهای با فلسطینیان میگذره، هیچ یک از قولهایی که این تو مذاکرات صهیونیست ها دادن، دقت کنید، هم هیچ یک،
بله،
نه اینکه مثلا یکیشون عمل کردن، نه تنها هیچ یک از قولاشون عمل نکردن، اینکه مثلا دولت فلسطینی تشکیل بشه و نشد، اینکه آوارها برگردن نشد، اینکه قدس شرایطش و همه قولهایی که دادن، نه تنها این قولها رو انجام ندادن، بلکه اقداماتی جدید کردن، مثل این شهرک‌هایی که می‌سازن، میان زمینای فلسطینی‌ها رو می‌گیرن شهرک.
بله.
خب پس این 30 سال پایانی هم که چهره صلح و گفتگو صهیونیست‌ها به خودشون گرفتن اینه. یعنی شما ببینید صهیونیست‌ها اون چهره کشدار و جنایتشون بود، این تازه چهره گفتگو و صلحشونه.
بله.
به نظر من بدتر از اون چهره کشدارشون، به خاطر اینکه فریب متاسفانه بسیار از فلسطینیان فریب دادن با این چهره. و الان البته حالا بخوام نتیجه گیری کنم،
حالا ما یه دقیقه دکتر فرصته.
خب دیگه بس بگم کنم از نتیجه، از چند تا نتیجه که ماستم، فقط یکیش میتونم بگم.
بفهم.
نتیجه این که فلسطینی ها برن به یه بنبست دچار شدن.
بله.
که نه صلح میشه با صهیونیست کرد و امکان جنگ هم تو کرانه باختری متاسفانه ندارن، یعنی موشک ندارن، سلاح ندارن. این برای صهیونیست ها، برای فلسطینی ها بنبسته، برای صهیونیست ها هم البته بنبسته، چون دیگه استراتژی دیگه ای ندارن که رو کنن، یعنی نه اون 70 سال رو میتونن تکرار کنن به اون شکل، نه این 30 سال دیگه قابل تکراره. یعنی برای صهیونیست ها الان یه بنبست درست شده، برای فلسطینی ها هم یه بنبست. این
اصلا
البته من فکر میکنم دیگه دو تا نتیجه دیگه که میخواستم بگیرم دیگه فرصت نیست، اگر حالا فرصت هست.
من خیلی کوتاه، حالا ما در حد فکر کنم 30 40 ثانیه بیشتر وقت نداشته باشیم، کوتاه بفهم.
خب اینطوری که البته امکان پذیر نیست. من میخوام بگم که نتیجه دومی که میتونیم بگیریم اینه که اسرائیل دیگه اون دلیلی که مجبوره باز پیش بره به سمت استراتژی پشتوان، همین بحران‌های اجتماعی،
بله،
سیاسی و اقتصادی که درون خودش داره و میخواد برون سفاری کنه این بحران‌ها رو به
خیلی سمت اجتماعی ها. خیلی ممنونم آقای دکتر مستزاده، عذرخواهی میکنم، وقت نشیم، ان شاءالله باز هم در فرصت هایی خدمتتون خواهیم بود. شبتون بخیر باشه.
خدا
متشکرم. نگاهی داشتیم به جنایت رژیم صهیونیستی در کرانه باختری. آقای دکتر مستزاده از سفارت پیشین ایران در اردن پاسخگوی پرسش های مودن. فرصت ما در برنامه امشب به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی را هم رعایت بفرمایید. شبتون بخیر و خداحافظ.
عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 28 شب و نوبت رسید به پخش برنامه گفتگوی فرهنگی. دعوتتون میکنم با برنامه کاربردی ایران صدا ما رو بشنوید و دنبال بکنید. و موضوع برنامه امشب گفتگوی فرهنگی هم فروش